أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم. توفیقی است بحمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام مبارک رمضان و شریف آیات بینات سوره یوسف را تقدیم می داریم با این که تلاوت شد این شماره 84 و آیات بعد از آن که امشب تقدیم خواهد شد. بخشی از آیه 83 باقی ماند. عرض می کنم بانگاه از همین جا ادامه بحث رو پیگیری خواهیم کرد. به اینجا کلام منجر شد که برادران بازگشتند، البته با انکسار و انقطاع و حالاتی که در این جماعت پیش آمد به دلیل ادله‌ای که بازگو کردیم و شمارده شد دیشب خدمت دوستان عزیز، و آمدند و به نزد پدر ماجرا بازگو کردند، البته دقیق و صحیح گفتند که چنین اتفاقی افتاده است و اون چرا که ما علم به آن داریم بازگو میکنیم و شهادت اون میدهیم، بیش از اون نمیدانیم و صدق کذب اون هم معلوم نیست. میتوانی پدر سوال کنی، خود فرستاده ای رو ارسال کن از سرزمین مصر جویا شو، یا آن که از همسفران و هم قافله هایی که با ما بودن میتوانی حداقل پرسش کنی. اما پاسخ رو ملاحظه فرمودید، قال بل سبلت لکم انفسکم امرا. جناب یعقوب باز هم فرمود این تسبیل نفس است، نفس شما تسبیل می کند چنین چیزی رو که توضیح دادیم چرایی کار رو. هنوز هم نشانه های حقد، حسد و کبر دیده می شه بر اساس اون ادعای نابجایی و ناروایی که گفتن که این یسرق فقط سرق خونده و من قبل. اگر این برادر دزدی کرده است، برادر اون هم دیر زمانی قبل سرقت کرده است و یه چنین سخن زشت و ناروانی رو در حق یوسف گفتن. و بعد هم خب این جای گله بود که چرا نایستادن، همه کار رو به پایان نرساندند. و در این حال این سخن جناب یعقوب نشان میدهد که بالاخره این برادران هنوز هم با همه حالات و مسائل نکاتی درشون هست که باید سیر زمان تعریف کند و به یه پالایش بهتر و بیشتری برسند در این ابتلاعاتی که پیش رو خواهد آمد. به دنبال اون فهمو تا اینجا عرض کردیم خدمت دوستان، این که مسئله شما، اما مسئله من فصبر جمیل. جناب یعقوب گفت اما من، یعنی امری، صبر جمیل، اما کار من این است که صبوری کنم، اون هم صبر جمیل. اصلا الله ان یعطینی بهم، اما امیدوارم که خداوند سبحان بیاورد آنان را برای من. فعل یعنی ضمیر جمع به کار میبرد. الان صحبت بنیامین است و روبین، دو برادر، اما جمع به کار برده میشه، نه تثنیه. مشخص میشه از همینجا دیگه زمینه رو کم کم جناب یعقوب فراهم میکند که ضمیر جمع حاکی از وجود یوسف و حیات یوسف هم در اینجا هست که یه نشانه هایی رو داره پدر آشکار میکند برای بقیه فرزندان و کسان دیگر. انه هو العلیم الحکیم، به خداوند بر اساس علم و حکمتش عمل میکند. خب فرمود که من صبر میکنم، صبوری میکنم. شاید نیاز به توضیح بیشتری نباشد خدمت دوستان، اما همین مقدار به اختصار عرض میکنم که عزیزان بزرگواران، ما در زندگی همیشه بین دوگانه هایی قرار داریم و در دوگانه های زندگی انتخاب ما دایره بر دو انتخاب است. یه انتخابی که شاید زودتر خودنمایی می کند و اون هم نیست مگر نوای نفس درونی انسان و نجوای نفس انسان که آدمی رو به یه نوع انتخاب سوق میدهد. دومین انتخابی که ما داریم که شاید با تأنی بیشتر سراغ ما در تردیدهای دوگانه در زندگی میاد، این نوای عمیق و دقیق عقل معید به شرع با پشتوانه شریعت است که سراغ می. در بسیاری از این دوگانه های افعل اولا تفعل، انجام بده نده، انجام بدم ندم، بخورم نخورم، بروم نروم، بگویم نگویم، بگیرم نگیرم، بزنم نزنم، در تمام این دوگانه های زندگی ما یه چنین حالتی رو داریم که شب و روز تجربه می کنیم که آیا این کار رو انجام بدم یا انجام ندم، آیا چنین سخنی رو بگویم یا نگویم. اینو دیگه مکرر از کوچکترین رفتارهای خودمون در زندگی میبینیم. شاید از فضای درون خانواده بین زن و شوی میتونید این رو شب و روز مشاهده کنیم، تا در سطوح کلان بین الملل در تصمیمات و در تصمیمات جدیتر و فراتر انسانها نوعا یه چنین دوگانه هایی رو دارند و در وجود خودشون آن به آن تجربه میکنن. گاهی به عنوان یه نمونه بالاخره ملموس فراگیر عرفی اشاره میکنم، حالا ناسزایی، ناروایی، اهانتی میشه به انسان. اون چرا که الان سریعا به دنبال اون برای ما پیش میاد این است که به سرعت میگیم مگر من ناتوانم که این جواب رو نتونم بدم، من هم تواناییشو دارم، و به تعبیر عامیانه خودمون میگیم که ما از کسی خورده برده به قول مشهدی های خودمون نداریم و الان هم من جوابش رو خواهم داد، خیلی هم بهتر و قویتر، و میتوانم کلوخ انداز را پاداش سنگ است پاسخ بدم و جواب بدم. الان اولین نکته‌ای که ممکن است به عنوان انتخاب ما به ذهن بیاد همین است که این ناسزا و ناروا و توهینی که شد من چرا بدون پاسخ بگذارم؟ پاسخش رو میدم. اما دقیقاً تردیدی نیست که این نوای نفس انسان است. یعنی نفس بدن ما رو دعوت به این انتخاب میکند. اما یه مختصر تأملی که میکنیم و تأنی که میکنیم انتخاب دوم پیش میاد. عقل به صحنه میاد. و چنین حالت نفسانی رو در وجود ما مهار می کند و کنترل می کند. عقلی که پیام‌آور شرع است و در کنار شریعت داره عمل می کند ما رو مهار و کنترل می کند، می گه خیر اینجا الان اگر نمی پسندی و نقد داری به این رفتار، به این کلام، به این روش توهین‌آمیزی که عمل شد، پس چرا تو خودت این رو می خوای پاسخ بدی و تکرار کنی؟ پاسخ خطا تکرار خطاست. خب پس بنابراین تو داری همون اشتباه و همون رفتار زشت و ناروا رو انجام میدی. عقل سریعا محاکمه میکند و انتخاب عقل اینجا ترک این صحنه است و ازا مرو باللغو مرو کراما. شریعت استوار پایون ایستاده است و میگوید که محال است اگر تیغ بر سر خورم که دندان به پای سگی در برم. حکایت شیخ عجل است. این پیام چیست؟ این انتخاب دوم ما در این دوگانه، انتخاب عقل ماست که معید به شرع ماست. توجه فرمودید در همه صحنه های زندگی این انتخاب دو سویه و دو جهتی برای ما دیده می شود که دقیقا یه نوردی است و یه هماوردی است بین نفس اماره انسان و بین عقل معید به شریعت و تقویت شده به برهان نقل در وجود انسان. جایی که آدمی میتواند این انتخاب دوم عقلانی مشروع رو برگزیند و حاکم شود بر این انتخاب اول و این جست و خیز درونی خودش و مهار کند این حالت نفس رو، حقیقتی و امری که محقق شده است چیزی نیست جز آن که اسم اون رو قرآن چه میگوید؟ صبر. صبر یعنی چنین نکته، صبر قرآنی، اون صبری که خداوند فقط یک گروه رو در قرآن میگه که اینها رو اجرشون میدیم بدون حساب، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، فقط صابرانند. اون صبری که اولئک یؤتون اجرهم مرتين، خداوند میگه یک گروه هن که اینها رو ما دو برابر پاداش میدیم. این فقط صابرانند. اما کدوم صبر؟ این صبر عزیزان. نه صبر به معنای انفعال و توقف و ایستادن و بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم. ما چنین مفهومی نداریم در قرآن و در تعالیم و آموزه‌های دینی. صبری که جناب یعقوب میگوید و صبرون جمیلون که لامحال این صبر جمیل است و زیباست و تمام جمال در این صبر دیده میشه، حالتی است که انسان در انتخاب‌های دوگانه زندگی جانب عقل و شعر رو رجحان میده به این تصمیم رو و این انتخاب رو به صحنه میاره و تمام اون حالات نفسانی و کشش‌های نفس رو و تمنیات نفس و پیام‌های درونی رو کنترل میکنند و مهار میکنند. حالا میخواد مثل این صحنه‌ای که عرض کردم باشه، مهار غضب باشد، کنترل غضب و خشم درونی باشه. میخواد صبر در مقام کلام باشه، صبر در مقام این باشد که انسان موقعیتی دارد، شرایطی دارد، دست بازی داره، گشاده دستی داره. خب نفس میگه بالاخره این پول خودتو، سرمایه خودتو و اگر لذتش نبری، اگر عشرتش نبری، خب چه فایده؟ پس بنابراین پول رو برای چی میخواین؟ میکشد نفس به این که انسان بریزد، بپاشد، هر گونه دلش میخواد هزینه کند. اما عقل میاد میگه نه، دلیلی نداره اگر انسان دست بازی دارد چنین رفتارهایی رو انجام بده. یه معیارها و مهارهایی وجود دارد. انسان یه دردهای اجتماعی داره، یه نیازهای اجتماعی است، یه چهارچوبی در هزینه کردن است. نباید ورودی و خروجی برابر باشه. باید اینها رو کنترل کنه انسان. شریعت هم میاد انسان رو میگوید که بله، کلو وشربو ولا تصرفو، لذتتون ببرید، اما یه چهارچوبی رو رعایت کنید. انسان مهار میکنه در حوزه مسائل مالی و اقتصادی خودش، صبوری میکند. این صبر است که زیاده‌بری‌ها، اسراف‌ها و تبذیرها رو انسان میتونه که پیام نفس مهار کند. به اینجا لذت صبر رو خدا به انسان میچشاند. میکنه صبر اقتصادی باشه، صبر سیاسی باشه، ممکنه صبر اجتماعی باشه، صبر اخلاقی باشه، صبر جنسی باشه و تمام اینها ماجرا همین معادله و مدلی است که خدمت دوستان عرض کردم. حالا در این صحنه هم این بزرگ مرد الهی فرمود فصبرون. الان شاید نفس می کشد که جزعی باشد، فریادی باشد، خروشی باشد، بانگی باشد و حمله کردن به این فرزندان باشد، زید و عمرو متهم کردن باشد، جفسازی باشه، تشنج ایجاد کردن باشه، خیلی چیزهای دیگه نفس رو میخواد فرافکنی کنه. الان در ادامه میگیم. اما جناب یعقوب خیر، فصبرون جمیلون عاقلانه داره هدایت میکند و مهار میکند مسئله را تا به اون نتیجه لازم انشاءالله برسد. اما فرمود فصبرون جمیلون، این صفت جمیل میتونه صفت کلی صبر باشد. یعنی امری صبرون، کار من صبوری است که صبر همیشه جمیلون. برخلاف اون که میگویند صبر تلخ است، صبر بسیار شیرین است. اگر کسی طعم صبر رو بچشد و به مقام شکیبایی برسد و لذت صبر رو درک کند، بعد می‌بیند همه چیز زندگی براش فرق می‌کنه. نگاهش به امور دنیا متفاوت میشه. بعد احساس می‌کند خیلی چیزهایی که مردم زیبا نمی‌بینن زیباست، خیلی اموری که مردم ناروا می‌دانن رواست و اصلا نگاه اون فرق می‌کنه و شیوه زندگی انسان در سایه شکیبایی و بردباری متفاوت میشه و متوجه میشه این چه ماهی، این نهنگ آتشیست، جمله ناخوش‌های عشق او را خوشیست. چه ناخوشی‌هایی برای انسان در سایه صبر به خوشی به عنایت و لطف الهی بدل و تبدیل میشه و جمیل میشه. فصبرون جمیلون. هم ممکن است که نه این که جمیل صفت کلی صبر را باشد، شاید به یه مراتبی از صبر اشاره کند و شکیبایی که در روایات اشاره شده است که گاه از زبان معصومین داریم صبر جمیل اون صبری است که انسان شکیبایی میکند عاقلانه در مسائل به گونه ای که لایش خوفی هل ناز، هیچ شکواییه هم نداره، گله هم به کسی نمی کند. در باب موضوعی که صبوری می کند پیش کسی سخنی، حرفی و شکایتی و گله ندارد. این صبر جمیل است. بسیار نکته زیبایی است و حقیقتا ماجرا همین است عزیزان که در ابتلاعات زندگی و در مسائل این چینی که حاجت به صبر است و انسان داره واقعا در سایه بردباری مسائل رو تحمل میکند عاقلانه و متشرعانه، اینجا دیگه جایی برای بازگو کردن مسئله برای مردم و شکواییی پیش خلق بردن نیست، که شاید تداعی این میشه که انسان داره شکواییه که را به که میبرد. از خالق به بر خلق انسان شکایت میکند، یا الهی من که الیک، خدایا من از خودت به خودت خواهم گفت. صبر جمیل اینه که انسان از خدا به خدا میگوید، نه اینکه از خدا به خلق بگوید. خب بالاخره زیاد میشنویم مردم در ابتلاعاتشون، در مسائل زندگیشون، نوعاً زبانشون باز میشه برای دیگران و بازگو میکنن که هیچ فائده‌ای هم در این نقلها و در این شکوایی‌ها وجود نداره. خیر، صابران میدانن که من ز جان جان شکایت میکنم، من نیم شاکی روایت میکنم. اینجا جای شکایت نیست اصلا. ممکن انسان یه نقلی رو بازگو کند برای آموزش و برای مسائل دیگر، اما جای شکواییه نیست. پس صبر جمیل صبری است که انسان به مردمان شکایت نمیبرد از ابتلاعات زندگی. یه پله از این بالاتر هم هست، یعنی صبر جمیل این سطح اولش، یه سطح بالاتر هم داره، باز به سخن معصوم عرض میکنم. این که اصلا به طور کلی، نه این که لا یشکوفیه الناس، اصلا لا شکوافی، اصلا شکوا نداره، اصلا شکایتی نداره، اصلا گله ندارد. چرا؟ چون مسئله ای نمیبیند که گله کند. بله، این که من به این سادگی عرض میکنم، این کار مردان مرد است. این کار اون کسانی است که به مقام تسلیم و رضا رسیدند عزیزان. این کار اونهاست که ابراهیموار عمل میکنند، چه نسبت به جانشون، چه نسبت به مالشون، چه نسبت به فرزندشون. فلما اسلما و تله للجبین فناديناه ان یا ابراهیم. اینا در مقام تسلیمن، ولو گردن اسماعیل رو بخوان ببرن در پیشگاه ذات حق. خب اینا قصه کسانی است که دیگه در تمام ابتلاعات اصلا شکوا هم براشون، گله اصلا وجود نداره اصلا که بخوان گله بازگو کنن. این دیگه میشه اوج صبر جمیلی که جناب یعقوب دیگه حالا یه اشاره کلی به اون میفرماد. فرمود فصبرون جمیلون، اما به دنبال صبر سری میگه اصل الله ان یعتینی بهم، و امید دارم که خداوند بیاورد آنها را، یوسف را، دو فرزند دیگم رو برا من بیاره. جمیعن، جمع رو، دو نفر نیستن، اگه دو نفر بود تسنیه می شد، جمع نمی شد، جمیعن همشون رو برای من خداوند بیاورد. انه هو العلیم الحکیم، خداوند به مقتضای علمش و حکمتش چنین خواهد کرد و امید ما این است. اما ببینید، دقت کنید بعد از صبر چی گفت این بزرگوار. اینا خیلی زیبا و دقیقه که قرآن این گونه با حکمت و لطافت بازگو می کند ماجرا را. فرمود و صبرون ام اصلا، بعد این امید است. یعنی چه؟ یعنی خوب دقت کنید عزیزان، اصلا در ذات صبر خداوند ویژگی قرار داده است در این شکیبایی، که انتهای صبر میشه آغاز ظفر و پیروزی. یعنی صبر و ظفر هر دو دوستان قدیمند، بر اثر صبر نوبت ظفر آید. این جمله زیبای امیرالمومنین در نهج البلاغه چه امید آفرین به تکان دهنده است. لا یعدم الصبور از ظفر، لا یعدم الصبور از ظفر. هیچگاه انسان صبور پیروزی را از کف نمیدهد، یعنی همیشه صابران پیروزند. لا یعدم الصبور از ظفر و ان طالبه الزمان، ولو ممکنه زمان طولانی تری تا رسیدن به مقصود باشد، اما این اتفاق میافتد. خیلی زیباست این سخن امیرالمومنین. اینجا مشاهده میکنید دقیقاً قرآن بعد از این که فصبرون جمیلون رو مطرح میکنه، اصل الله، بعد امید است که این اتفاق بیفتد. یعنی بر اثر این صبر داره بشارتش رو جناب یعقوب میده که یه روز روشنی و یه فضای روشنی پیش روی ما وجود دارد. انه هو العلیم الحکیم و تولا عنهم. این جمله رو بسیار موجز گفت در پاسخ فرزندان. بعد و تولا عنهم، کلمه تولا از الفاظ ازداد است. تولی به معنای الاقبال و الادبار، هم به معنای رو کردن به کسی است، هم پشت کردن. اینجا طبیعی است که مراد روآوری نیست. گفت و به سوی خیش رفت و از فرزندان فاصله گرفت و جدا شد، یعنی دنبال کار خودش رو گرفت. و تولا عنهم، دیگه همین مقدار، بیش از این دیگه چیزی نمیبینیم. اونها خب این طولانی سخن خودشون رو گفتند، اما جناب یعقوب گفت که سولت لکم انفسکم امرا، شما هنوز هم میبینم که رگه های نفسانیت هست در وجود شما، من هم که پیشه من صبر است بنابراین چه که آموختم و امیدوار به دنبال این صبوری هم هستم و تولا. دیگه ادامه نداد گفتگو رو. یعنی شاید اینجا به ذهن میومد که خب باب حدیث و گفتگو هنوز باز است و چون و چرا وجود داره، اونها یکی بگن، جناب یعقوب یکی بگوید، اما داره آموزش میده این پیر بزرگ بار روشن زمین که خیر. یه عنوانی رو گاه در روایات میبینیم که معصومین خود نبی مکرم فرمودن و نهی از اون کردن که آفت بزرگیست عزیزان در زندگی ماها. باز این رو هم از همون روابط خصوصیمون اگر نگاه کنید مشاهده میشه چه توانها، چه استعدادها، چه انرژیهایی از ما صرف میشه در مقولهی به نام چی؟ به نام قیل و قال. قیل و قال، بگو مگو. از این گفت و شنودهای بی مورد، بی فائده، بی نتیجه، یکی بگو یکی بشنو که صرفاً داریم جواب هم رو میدیم. هیچ هدفی به دنبال این گفتگو نیست، پایانی و فرجامی هم برای این صحبت ما متصور نیست، اما دارن استعداد و توان خودشون رو این زن و شوهر صرف میکنن و یکی این میگد یکی اون میگد. قال و قیل، قیل و قال، ان الله یبغض القیل و القال. پیامبر فرمودن خدا مبغوز دارد قیل و قال رو. وقتی داریم میگیم و میفهمیم، من میدونم، طرف مقابلم میدونه که نه من میتوانم او را قانع کنم نه او من را قانع کنم، نه این گفتگوی ما به فرجامی و نتیجه مثبتی میرسد نه هیچی، فقط داریم اعصاب هم رو خراب میکنیم، فقط داریم تکدر در نورانیت و تقوای خودمون ایجاد میکنیم، فقط داریم نفسانیت خودمون رو به رخ میکشیم. ان الله یبغض القیل و القال، خداوند مبغوز دارد این قیل و قال های بی مورد رو. یبغض القیل و القال، البته حدیث نبوی سه مورد است، ان الله یبغض القیل و القال و کثرت السؤال و اضاعت المال، که حالا من به اونها کاری ندارم، پرسشگری بسیار را و تضییع مال و ثروت رو، این سه چیز رو خداوند مبغوض دارد. بحث ما این، پس این قیل و قال که گاهی از اون در روایات ما تعبیر به مراء میشه، مراء، مجادله بی خود، گفت و شنود بی خود، اترک المراء ولو کنت محقا، رهان کن مراء را. اگر دیدی که تو داری میگی طرف داره جواب میده فقط، نه اینکه نتیجه ای برسید، نه اینکه اصلاحی بشه، نه اینکه خیلی در این گفتگو باشه، رهان کن و بیش از این فکر، ایمان، نورانیت خودت رو زیر پا نگذار. جناب یعقوب میداند که اینجا جایی است که از قال و قیل مدرسه حالی دلم گرفت، دیگه اینجا جایی است که باید رها کند دیگه، ادامه دادنش فایده نداره تعبیر خواجه. لذا و تولا عنهم، رها میکند، نطلب رو به سوی خیش میرود و قال و میگوید یا اسفا علی یوسف. خیلی موجز، یا اسفا علی یوسف. قبل از اینکه معنا رو بگم، به لحاظ لفظی کلمه یوسف رو ما گفتیم که این واژه عربی نیست خدمت دوستان، اما دقت کنید یا اسفا علی یوسف به لحاظ لفظی و خطی جناس داره اینجا، یعنی اسف سینفه، یوسف سینفه، خود این یه جناس خطی داره که به زیبایی و بلاغت لفظ می افساید. یا اسفا علی یوسف، خیلی تعبیر عرض به خدمتون لطیفی که مشابه این، خب این ترکیبات این چنی در قرآن بسیار زیاد دیده میشه. کلمه اسف که تأسف رو هم از اون میگیرید به معنای حزن است، اما شدت الحزن، اون نهایت محزون بودن انسان رو اسف میگوید. من خیلی متاسفم، یعنی خیلی ناراحتم، شدت ناراحتی رو میگن اسف در کلام عرب. یا اسفا علی یوسف، من بسیار محزون و ناراحتم نسبت به مسئله یوسف، جناب یعقوب میگوید. خب استعذار دارید، اینجا یه نکته روانی هم وجود داره به لحاظ حال و روز انسان ها و اون اینه که هنگامی که انسان یه مصیبتی رو، ماتمی رو و دردی رو دارد، طول زمان شده، مرور زمان شده است، هنگامی که یه مصیبت دومی، یه ابتلاء دومی، یه مشکل دومی برای انسان پیش میاد، گویا مجدد باز بر اون زخم کهنه هم نمک پاشیده میشه، اون مشکل قبلی هم برای انسان تداعی میکنه، افزایش پیدا میکنه و به صحنه میاد و مطرح چندان میکنه کار رو. الان مسئله بنیامین است، الان مسئله این دو فرزند عزیزی است که در مصر گرفتار آمده اند. اما این موجب میشه که جناب یعقوب فرصت رو پیدا میکنه که مجدد یاد یوسف رو هم زنده کند و اصل ماجرا رو به صحنه بکشد. فرمود یا اسفا علی یوسف، من چقدر محزون و متاسفم بر یوسف. و یک بار قرآن بعد از این که حزن جناب یعقوب رو مطرح میکند میفهمد و بیزت عیناه من الحزن فهو کظیم و بیزت عیناه من الحزن. و بیزت از ماده بیز، بیز، بیاز و سفیدی میاد. یه بابیست به لحاظ صرفی افعلال، ابیزاز. بیزه میره به باب افعلال میشه ابیزاز. بعد از دلش در میاد این فعلی که مشاهده میکنید و بیزت عینا، یعنی چشمهای او سفید شد من الحزن، از این اسف و از این حزنی که بر جناب یوسف داشت. پدر چشمهای او ابیزاز پیدا کرد. ابیزاز یعنی چه؟ خب وقتی که غلبه پیدا کنند سفیدی بر چشم و به اصطلاح کانون اصلی چشم، مردمک کار خودش رو نکند و بقیه بخش ها و قسمت های چشم دیگه بینایی حال و روز اون معلوم است. و بیزت عیناه من الحزن یعنی کم بینا و نابینا شد. چشمهای او مبتلای به کم بینایی و نابینایی شد. اما قرآن میگه من الحزن، این یه مشکل طبیعی فیزیولوژیک نبود، یه آسیب چشم نبود، یه بس این نبود که یه آسیبی، صدمه یا غیره پیش بیاد براش که چنین چیزی باشد، پیرچشمی باشد، نمیدانم دور بینی، نزدیک بینی، نه این عیب های این چه انکساری اینها نبود که در چشم بخواد چشمه، بلکه آن چه بود نبود مگر که بالاخره، حالا ما نمیخوام توجیه کنیم این رو، دوستان عزیز صاحب نظر من در اینجا حاضرند و باید بازگو کنند مطلب رو، بالاخره این سیستم عصبی متأثر محزون بر اعصاب چشم کار خودش و اثر خودش رو گویا گذاشته است و قوت بینایی این پدر کاسته میشه به حد نابینایی. به حد نابینایی به گونه ای، اینو چرا عرض میکنم به حد نابینایی؟ چون بعد انشاءالله اگر رسیدیم خدمت دوستان عزیز، وقتی کار به اونجا کشید که اذهبوا بقمیصی هذا، جناب یوسف گفت این پیراهن من رو ببرید به کنعان برای پدر، و بعد فلما انجا البشیر و القاه علی وجهه فارتد بصیرا، این پیام‌آور خیر آمد و پیراهن رو به صورت یعقوب افکند، یک بار فارتد بصیرا، بینایی یعقوب بازگشت به برکت پیراهن یوسف و بوی پیراهن یوسف بازگشت این بینایی پدر. قرآن چون میگه فرتد بصیرا، لذا طبعا اونجا باید بگیم که و بیزت عیناه من الحزن، یعنی بینایی رفته بود بالاخره، کم بینایی در حدی که نابینایی است. فرمود و بیزت عیناه من الحزن، چنان حزنی بر این پدر نسبت به این مابقه و ماجرا و جناب یوسف وجود دارد که بینایی خودش رو در طی این فزونتر از دو دهه دیگه از دست داد. اما در پایان قرآن میگه فهو کظیم، اما این حزن که منجر به چنین تأثیری و تأثری در حال این پدر شد هیچ انعکاس خارجی برای دیگران ندارد. فهو کظیم واژه رو وقتی خدمت دوستان عرض کردم، بیخ مشک رو محکم میگرفتن که آب نریزد، اون مقدار که میخوان باز میکردن، میشد کظم تو سقا، اسم این عمل میشد کظم. کظم یعنی بیخ یه چیزی رو محکم گرفتن که ذره هم آب بیرون نیاید. حالا اگر کسی این توانمندی رو داشته باشه که بیخ نفسش رو بگیره، مهار نفسش رو چنان به قدرت بگیرد که این نفس یه جست و خیز ناروایی نکند، این میشه کاظم. بعد میشه والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس والله یحب المحسنین. به تعبیر قرآن یه کسانی به جایی میرسن و انقدر توانمندی دارن که مهار کنن این نفس رو که هیچ غیظی از اون بیرون نمیاد و کاملا مهار داره و تسلط دارن به نفسشون، اونجا که باید آرامش رو نشان بدن آرامش نشان میدن. پس خود کظم یه مهار کامل و یه چیرگی کامل انسان است. اینجا فرمود فهو کظیم، بزرگی، پدری که دنیا دنیا حزن دارد که الان توضیحش رو خدمت دوستان عرض می کنم، با همه این غمی که چشمها رو هم در راه حزنش می دهد، اما در این حال فهو کظیم. و این نکته عجیبی است که قرآن بازگو می کنه. عزیزان دقت بفرمایید، در آموزه های دینی می بینیم از نشانه های مؤمن، از نشانه های مؤمنین اینه که اینها ممکنه قلب حزینی داشته باشن که دارن. قلوبهم امیر المؤمنین وقتی که حال روز متقین رو در خطبه حمام بازگو می کند، قلوبهم محزونه، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه، شرورهم معمونه. این متقین کسانی هستند که جامعه از شرشون در امان است. اینها حاجتهای دراز، خیلی آرزوهای درازی تو دنیا ندارن، کنترل شده از خواسته ها و آرزوهای اینها. اینها شخصیت هایی هستن که قلب های حزینی دارن، یعنی غم هایی تو دلشون هست از جنس اون غم هایی که مرد را دردی اگر باشد خوش است، درد بی دردی علاج است، آتش است. اینها حزن فراق دارن که از نیستان تا مرا ببریدن و از نفیرم مرد و زن نالیدن. اینها حزن اجتماعی دارن، درد مردم دارن، درد جامعه دارن. اینها یه غم های مبارکی دارن، نه غم نمیدانم دیر آمد و زود آمد و عرض به خدمت این گرسنگی یا تشنگی، نه مسائل مادی این چینی، از یه جنس دیگه غم دارن. خاطرم هست که 2 سال قبل شهر 21 بحث درد رو و شخصیت امیرالمومنین رو بازگو کردیم، دردمندی امام رو، که امام انسانی است دردمند. به چه معنا و برکت این درد چیست و اصالت این درد چیست؟ اون شب خدمت دوستان کاملا این بحث رو باز کردیم و گفتیم که خود امام هم اینجا می فهمد قلوبهم محزونه، اینا یه دردهایی دارن و یه حزنهای درونی دارن. اما در این حال دقت بفرمایید از ویژگی های مؤمن، خود امیرالمؤمنین، نبی مکرم اسلام و اولیاء الهی این است که المؤمن بشره فی وجهه و حزنه فی قلبه. مؤمن هیچگاه غمش رو با دیگران تقسیم نمی کند، شادیش رو با دیگران تقسیم می کند، برخلاف اون چه ما عمل می کنیم. که اگر مشکلی و غمی داریم در محفل خود راه مدهم چون منی را افسرده، دل افسرده کند انجمنی را. یعنی توی جمع میبینید همه رو به اندوه حزن وارد میکنیم و نشاط و آرامش و شادمانی همه رو میگیریم و یه چنین رفتاری داریم، یه فرافکنی توی این مسائل داریم. اما مؤمن غمش تو دلش عزیزان، اما شادیش رو با دیگران سهیمه و شریک میکند. بش رو هوفی بچه حزن رو هوفی حشن بش بشاش چهره، اما وال این که دل خون است گاه از پاره از مسائل، اما در این حال چهره گشاده و کاملا منبسط. در حالات نبی مکرم اسلام و اولیاء خدا همین رو میبینیم که پیامبر دم به دم تبسم داشتن با همه غمها و سنگینی هایی که بر وجود شریف وجود نازنین خاتم انبیاء محمد مصطفی حاکم بود. اما در لغت زائقون بهی صدرک که قرآن میگه دیگه گاه دلت پیامبر تنگ میشه میگیرد، اما در این حال چهره پیامبر متبسم است. ما قال لا قط الا فی تشهده و ما یکلم الا حین یبتسم. در مورد وجود مبارک سید و ساجدین این آقا هیچ وقت نه نگفت به کسی مگر اینکه در تشهد نماز که بگوید اشهد ان لا اله الا الله، و با هیچ کس سخن نمی گفت الا با تبسم. این حالت همون بزرگ انسانی است که میراثدار عاشورای خونین است. توجه دارید اینجا قرآن می فهمد از این طرف و بیزت اینا همون الحزن، از طرف فهمد فهوه کظیم، اما با نهایت کنترل و نه اینکه این غم رو به دیگران تقسیم کند، بیفکند و چنین کند و اون چنان کند، برخلاف اون تصور ذهنی که بعضی ها در مورد حضرت یعقوب دارن که جناب یعقوب نشسته است و زانو به بغل گرفته بود است و دامن دامن شیون می کند. نه چنین چیزی نیست ابدا، نه این گزارش قرآن است و چنین مسئله است. جان مطلب چیز دیگری است که الان مطرح میشه. فهو کظیم. قالو بذارید من بگم برمیگردم، چون این نکته مهمه، بود ربط بقیه آیرم بگم بعد خدمت دوستان عزیز برمیگردم. قالو تالله، اما با تمام این موارد باز هم هنوز اطرافیان نمیتونن تحمل کنن، شاید همین برادران و دیگران نمیتوانن. این حساسیت جناب یعقوب نسبت به یوسف گمگشته رو و از دست رفته رو به ظاهر تحمل کنند. قالوا تالله تفتع تذکر یوسف حتی تکون حرزا او تکون من الهالکین. لحن سخن لحن اعتراضی است، لحن شکوائیه است از اطرافیان. قالوا، حالا این برادران، دیگران، خانواده، کسان گفتن تالله تفتع. کلمه تالله میدونید، خب اومده حرف تا بر سر الله، بالله والله تالله، سه تا حرف سوگندن که میان بر سر الله و قسم رو تشکیل میدن، قسم شرعی رو. اما تالله هم به لحاظ فونتیک یه تأکید و سکت بیشتری داره به لحاظ قسم خوردن از بالله والله، و هم در این حال در استعمالات عرب این تا وقتی میاد برای قسم به کار برده میشه یه شائبه ها و رگه هایی هست، شگفت زدگی و تعجب هم درش وجود داره. وقتی شما از یه تعجبتون میذارید میخواد قسم بخورید، این واجبه کار برده میشه. تلاه دیگه هم بسه دیگه، چه خبره؟ تلاه تفتعو، تفتعو فتح با همزه آخر، فتح با همزه آخر مثل علمه است. این فعل با در اشتقاق کبیر با فتره، چون دو تا حرف اصلیشون یکیه، ف و ت، به یه معناست، به معنای به اصطلاح عرض به خدمتون کندی کردن، سستی کردن، دست برداشتن. منتها این فعل فعلیه که وقتی به کار برده میشه، عذرخواهی میکنم این نکات ادبی رو میگم، چاره نیست، مثل کادهه، مثل کاده، یعنی بگونه ایست که فعل وقتی مثبت به کار برده میشه معنی چی داره؟ ملازم نفیه. یعنی چی؟ الان معنا میکنم خدمتون. قالوا تالله تفتع تذکر یوسف، آقای یعقوب تو مدام دست بر نمیداری، دست نمیشویی از آن که یوسف را یاد میکنی. این میشه معنای کلمه، معنای فعل، یعنی یه بای نفی معنا میشه فعل تفته. آقا یوسف تو دست بر نمیداری، دست نمیشویی، رها نمیکنی این یاد کردن. 30 سال 25 سال حدودن که تو مدام یوسف یوسف میگویی و تمام شد، یوسف رفت، رها کن یوسف را، چرا اینقدر این نام رو زنده میکنی برای ما و این اسم رو بازگو میکنی؟ تفتع و تذکر و یوسف حتی تکون حرزن، دیگه کار به جای رسیده است که تو حرز شده ای. کلمه حرز المشرف علی الحلاک، کسی که دیگه نزدیک است از بین برود، تو داری خودتو از بین میبری، داری حلاک میشی. او تکون من الحالکین، یا اصلا حلاک شدی دیگه، خودتو کشتی بابا، به تعبیر عامیانه عرفی ما. این چه کار داری با خودت میکنی شما دیگه؟ بس دیگه، یوسف رو رها کن و داری خودتو از بین میبری به خاطر یک آقازاده‌ای که بالاخره 25 سال رفته و خط و خبری هم از اون نیست. عرض کردم لحن سخن باز هم انسان احساس نمی کند مشفقانه است، ناسهانه است، دوستانه است. احساس میشه باز هم رگه هایی از یه مقداری حسادت ها و پاره مسائل در این جملات دیده میشه. پاسخ رو دقت کنید. قال انما اشکو بثی و حزنی الالله. پاسخ یعقوب این است که انما اشکو بثی و حزنی. اشکو شکوایی بردن است. بثی بث به معنای اون غایت الاهتمام، اون نهایت اهتمام، هم فراگیری که اون فکر همیشگیی که وجود انسان رو به خودش درگیر می کند. انما اشکو بسی به حزنی الالله، من که با شما حرف و حدیثی ندارم، من که حزنی رو به شما منتقل نمی کنم، من که شکوائیه به شما ندارم، تمام شکوائیه من و تمام همت من و تمام هم من و حزن من همه الالله و به سوی خداوند است و بس که با پروردگار خیش در میان میگذارم. خب این جمله رو میگوید، بعد یه جمله تکان دهنده، و اعلم من الله ما لا تعلمون، اما من یه چیزهایی در این ماجرا میدانم که شما نمیدانید. دیگه اینجا این پیامبر الهی دست بر میداره و از دانش غیبش و از آگاهی های غیبش اشاره میکنه به اینها. من چیزها میدانم که شما نمیدانید که در این ماجرا وجود دارد. حالا برگردیم خدمتونو سیر آیه رو یه بار دیگه مرور کنیم و برسیم. این سوال رو بسیاری از دوستان در ذهنشون داشتند، یعنی اون کسان عزیزانی که دقیقاً با این سوره به تعبیری میتوان گفت عالمانه تر آشنا نیستند و یه چیزی هم شنیدن، در داستان ها هم خوندن، ممکنه تو بعضی جا هم دیدن. بالاخره این به ذهن اومده است که آقا جناب یعقوب بعد از اینکه این اتفاق افتاد، همونطور که عرض کردم، چه اشکی، چه شیونی، چه ناله‌ای، چه فریادی، چه آهی عرض به خدمتون و چه رفتار این چنینی داشته است و این گونه عمل کرده است. یک، عرض کردم خدمتون، نه اینطور نبوده است که جناب یعقوب بیاد بنشیند سر راه و مرتب در این 25 سال فقط ناله بزند و اشک بریزد. خیر، این گونه نبوده است. این پیامبر به تمام شؤونات و نبوت خودش پرداخته است، اما حزن او متصل و مستمر در حدی که و بیزت عیناه من الحزن. آیا بی صبری کرده است؟ نگفت صبر جمیلون، در بالاترین سطح صبر کرده است و شکیبایی کرده است که جمیل است. آیا منافاتی بین صبر و رفتن چشم نیست؟ اگر صبوری است، چرا و بیزت عیناه من الحزن، چرا چشم ها رو از دست داده است؟ این یه سوالاتی است، یه مجموعه است که ذهن رو درگیر میکنه که من باید این رو خدمت دوستان عزیز مقداری بیشتر توضیح بدم. اولا ببینید واکنش و عملکردی که جناب یعقوب نسبت به یوسف دارند، خب این اولا به عنوان یه پدر در جایگاه ابوت و پدری نسبت به این فرزند دلبند عزیزی که به شهادت بقیه برادران نزد پدر احب و محبوب تر از بقیه فرزندان است، به دلیل به اصطلاح ویژگی خاص و خصوصیات خاصش، ابتداءً پدر است و آنچرا که بر این فرزند گذشته است و اتفاق افتاده است عزیزان، نمیتواند بدون تفاوت و بیتفاوت در قبال اون باشد و باید احساسات خودش رو و عواطف خودش رو نشان بده. با این توضیح که عزیزان من، پیامبران الهی در همه ویژگی‌های انسانی به نقطه کمال رسیدند، در همه ویژگی‌های انسانی من جمله در احساسات و عواطف انسانی، پیامبران الهی کانون عواطف احساسند، موج میزنه تو وجودشون عواطف زیبا، احساسات پاکیزه مثل برگ گل وجودشون لطیف در باب اعمال احساساتشون. خب شما میبینید بالاخره 18 ماهه پیامبر ابراهیم فوت کرده است، رسول خدا چه میکنند؟ عشق میریزند. سوال شد یا رسول الله شما دارید عشق میریزند؟ نوزادیست به اصطلاح 18 ماهه ایست، این سن بیشتری ندارین آزاده شما که فوت کرده است. فهمدن القلب و یحرق والعین تدمع، قلب میسوزد، عشق میبارد، ولا نقول ما فیه سخط الرب، یک کلمه خلاف رضای الهی از دهان خارج نمیشود، بر موازین سخن میگوییم. یعنی چی؟ یعنی پیامبر میگن این دل کانون محبت است، کانون عواطف است، کانون شور است، ولو نسبت به 18 ماهه من. پیامبران الهی، اولیاء خدا، به لحاظ عواطف و احساسات، احساسی، عاطفی، در نهایات عواطف، وقتی انسان رفتارهای اینها رو نگاه میکنه، ببینید بالاخره شما در مورد زکریا این رو دارید، در جناب ابراهیم این رو دارید، وقتی میبینید این مردان الهی وقتی زکریا از خداوند فرزند میخواد، بعد میگوید و امرأتی عاقرا، خب پاسخ اینه که آقا برای زن دیگه بگیر و بچه هم بیار دیگه، بالاخره چرا منتظری ای بنده خدا نازاست؟ چرا دنبال مشکلات شما مراجعه به پزشک هم که نمی کنی، بخوان به شکل تلقیه فلان باشد، بس برامی برو کار دیگه بکن، این چنی عمل کن. اما میاد خدا، یا من فرزند میخوام، اما از همین زنم میخوام، از همین زنم میخوام. یعنی پیامبران الهی پای همسرانشون محکم ایستادند، عاطفی، پرمهر، یه چنین حالتی رو قرآن به عنوان نمونه گزارش میده در کلام خودش. محبت‌های اینها رو که می‌بینید، آن که دنیا محو گفتش آمدی کلمینی یا حمیرا می‌زدی. پیامبر شما میگوید من از دنیا سه چیز رو انتخاب کردم، نماز را، عطر را و نساء را. یعنی چی؟ یعنی علیاذ بالله بحث شهوات جنسی است. این که در مورد پیامبر معلومه که پیامبر چقدر فرصت پاره از مسائل وجود و مبارکشون براشون دست میداده است. همین ارتباط عاطفی است، این رابطه است که بین وجود و مبارکشون وجود داشته است و همسرانشون و غیره، با کمال و عطوفت و احساسات. و انسان لذت میبره وقتی میشنود که به خدا قسم و اننی لأحب دارن، کلام سید الشهدا زنگ میزنه تو گوشمون، به خدا قسم که من دوست می‌دارم خانه ای را که تکون و به سکینت و بر رباب. خیلی جالبه، امام حسین شعر میگه برای خانومش، من خانه ای رو دوست دارم. حالا حضرت یک کمی لطف میکنن، اسم سکینه رو میگن، تنها رباب رو نمیگن که خیلی حساسیت ایجاد نکند. من به خدا قسم خانه ای رو دوست دارم که در اون خانه سکینه و رباب باشد. دارن عشق و محبت خودشون به احساس خودشون رو به همسرشون ماندگار تاریخ میکنن وجود اون بارکه صدق. با این دنیایی است لطافت و احساس در اون نهایت تعقل و استواری و صلابتشون یه چنین چیزی رو انسان میبینه. دیگه میخوام بازتر کنم این رو خدمت دوستان. در همه حوزه ها این هست، جناب یعقوب سرشار از تمام عواطف پدری است و یه موجودی است احساسی، یه انسان احساسی است در کمال احساسات که این احساس و عواطف خودش نسبت به این فرزندش کاملا دارد و در طی این سالها حفظ کرده و نشان میده. این یک. اما سخن فراتر از این هاست. این نیست. نبی مکرم اسلام، وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، چهار فرزند دارند. اما نسبتی به یکی از فرزندان به گونه ای عمل می کنند که هنگامی که وارد می شود بر پیامبر رحبه بها، پیامبر جا باز می کنند، بر جای خودشون می نشینند، قامت می ایستند، قامه لها می ایستند مقابلش پیامبر وقتی وارد می شه، قبله یدیها دستش رو می بوسند نبی مکرم اسلام. فراتر از این خواهند گفت، خواهند گفت که ابوها فداها، پدرش فدایش باد، بابا قربانت. مگر پیامبر رسول خدا میتونه جان خودش رو قربانی و فدای کسی بکند؟ ابوها فداها. چرا نبی مکرم به این فرزندشون این گونه عمل میکنن، به این دختر این گونه عمل میکنن؟ چرا پیامبر مینشیند بالای منبر مدینه؟ گاهی در ایام خاص فاطمیات اشاره کرده، ما متدینین، ما متشرعین، ما اسم دختراشون رو دوست ندارن ببرن، اسم زنشون رو نمیارن، اسم دخترشون رو نمیارن. میگن قدیمی ها میگفتن خانه بچه ها، منزل، نمیدونم عرض به خدمتون سبیه خانم. حالا نه، چون که دخترم مثلا دیگه. اما پیامبر میره بالا منبر مینشینه میگه و اما ابنتی فاطمه، و اما ابنتی فاطمه، هی اصرار داره بگه فاطمه فاطمه فاطمه. این اسم رو بر تارک تاریخ بشریت ثابت و جاودان کند نبی مکرم اسلام. این دیگه رابطه پدر و دختری نیست. وجود نازنین پیامبر داره جایگاه و عظمت منزلت بانوی رو نشان میدهد که هی صدیقه الکبرى و علا معرفتها دارت القرون الاولى. به تعبیر امام صادق، مادرمون فاطمه صدیقه کبرا بود و بر معیار شناخت فاطمی تمام معیار شناخت پیامبران الهی میچرخید. توحید فاطمه توحید ابراهیم است، معاد فاطمه معاد نوح است و موسی است و عیسی است. معیار شناخت، معیار شناخت فاطمی است. وجود مبارک امام صادق مطرح میکنن، پیامبر دارن این شخصیت رو معرفی میکنن به جامعه. حساسیت پیامبر این که بیان ببوسن، بین سینه زهرای معصیه رو ببوسن، زیر گلوش رو ببوسن، بگن من بوی بهشت رو استشمام میکنم، یا روحی التی بین جنبه، این جان تپنده تو وجود من است. این حساسیت ها نشان دادن برای نشان دادن منزلت و جایگاه و الگوسازی این شخصیت برای بشریت و برای انسان هاست. جناب یعقوب اگر حساسیتی به یوسف نشان میدهد، سوای اون عواطف خاص و زیبای خودش، داره جایگاه یوسف رو تثبیت میکند، داره مشخص میکند رهبر آینده جامعه بشری رو، پیامبر بزرگ رو و رسول الهی رو داره از الان در طی این سالها تثبیت میکند، موقعیتش رو و جایگاهش رو و منزلتش رو به انسانها داره نشان میده و بازگو میکند با تمام وضوح و زیبایی، چنین جایگاهی رو براش مطرح میکند. و در این حال اگر حزن به معنای عشق دارد، اگر وبیزت ایناه من الحزن، کار میاد تو مرحله سوم. این دو نگاه سوم اینجا وجود داره و اون اینه که یوسف چه شده است. میتونیم بگیم یوسف الان غائب است، غیبت نسبی است دیگه، نه غیبت مطلق. الان برای یعقوب و برای فرزندان و برای کنعانیان و فلسطینیان جناب یوسف چی داره؟ غیبت داره. یه بزرگ، یه عبد صالح، یه موعود، یه انسان والا، انسان کامل الان غائب از نظرشون و جناب یعقوب در فراق این ولی خدا، این غائب از نظر، ای غائب از این محضر، از ماد سلام الله، ای از همه حاضرتر، از ماد سلام الله، در مواجهه با این غائب و این غیبت کرده و سفر کرده تمام حالات رو نشون میده که غفلتی پیش نیاد، از یاد او، نام او، شخصیت او و ذهنها آماده باشد برای هنگامی که یوسف پا به حضور میگذارد و پا به صحنه میگذارد. اینی که شما میبینید عزیزان، باید وجود و مبارک امام صادق بیاد بنشیند آموزش بده که این صبح جمعه بنشینید و 35 بار بگید این بقیت الله، این جامع الکلمه، این معز الاولیا، این مذل الاعدا، این بگویید لیت 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 شعری، این استقرت بکن نوا. آموزش دادن معصومین علیهم الصلاه و السلام ائمه، از ابتدا تا انتها آموزش دادن دوران فراق و دوران غیبت ولی خدا رو به شیعیانشون و مسلمانان. اگر شما دعا ندبه میبینید اینجا بحث تزرف و دموع است، لعبکین است، بکاه، حزنه. مبادا ذهنها، فکرها، انسانها از اون غائب سفر کرده غافل باشند، نکنه فراموش کنند، نکنه یاد او، خاطر او، وجود او و شخصیت او به بوته نسیان سپارده شود. دقیقا اون چرا که در مورد وجود و مبارک حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف آموزش داد، قرآن داره بازگو میکند. ارتباط این سوره با مهدویت اصلا بحث خودش رو دارد، با حال و هوای خودش رو دارد که مشاهده میکنید. این هم نکته بعدی که عرض کردم. چهارمین نکته در مورد کار جناب یعقوب اینه که تو این پایان گفت که انما اشکو بسی به حزنی الله، میگید شما ارحم من رأس ماله الرجا و سلاحه البکا. میخونید در کلام امیر المومنین خدایا رحم کن به این کسی که سلاحه البکا. جناب یوسف گفت، یعقوب گفت انما اشکو بسی و حزنی الالله. من تمام اصلا یه من بهانه پیدا کردم الان برای تضرع به درگاه خدا، برای بکای الله، برای اون حزن درونی، برای اون رقت قلب، برای اون توجه و مناجات به ذات حق. این بهانه شده است برای من که الله، من با خدای خودم حالی نجوایی و رمز و رازی و سر و سری و نیایشی داشته باشم. یعنی یه فرصت دست داده برای جناب یعقوب که بتواند به این بهانه بیشتر تضرع و نجوا و مناجات بهتری رو به درگاه خداوند سبحان داشته باشد. اونم انما که اومد اداته هست نشون میده فقط بحث الله هست و این یه ارتباط این چنینیست. خود این عشق، خود این بالاخره اون ماجرای حکایت مثنوی رو خدمت دوستان وقتهایی گفتیم، اون شیخ و بالاخره عرض به خدمتون بستر بیماری و مریدان دورش نشستند و چه بکنند و چه نکنند و دیدن کسی در کوچه صدا میزند حلوا حلوا حلوا، گفتن این داره حلوا میفروشه. شیخ گفت، شیخ احمد قزربی گفت بیارید بگید این بیارن این حلواشو بگیرید. آوردن طبق حلوا رو گذاردن و گفت مریدان بخورید. همه خوردند و نوش جان کردند و بعد این ظرفشو دادن دست این کودکی که حلوا فروش بود. بعد گفت که جناب شیخ پول ما بدین. گفت اینا که همه نشستی انا طلبکارای منن که اینجا نشستن، اینا 400 درهم از من میخوان، تو هم 1 درهم برای میشه 400 1 درهم، تو هم بنشین ببینیم چه میشه. این بچه هم شروع کرد پا به زمین کوبیدن، این بچه بود دیگه، شروع کرد به ناله کردن و گریه کردن و زار زدن، زار زد زار زد زار زد، دیدن در خانه رو میکوبن. گفتن آقا فلان کس از مریدان جناب شیخ آمده است. در رو باز کرد آمد درون، 401 درهم گذاشت مقابل شیخ. شیخ 400 درهم اول 1 درهم این کودک رو داد، بعد 400 درهم بقیه رو داد، گفت برید. گفت تا نگرید طفل کی جوشد لبن، تا نگرید ابر کی خندد چمن، تا نگرید کودک حلوا فروش دیگ بخشایش نمی آید به جوش. و صلاح البکا، این حال خوش نفسی انسان چه می کند؟ که شبهای قدر شبی سوم خدمت دوستان یه شمه از روایات رو در این باب نظر مارکتون خوندیم. پس مشخص میشه جناب یعقوب با یه متانت صبورانه ای، با چه حکمتی، با چه درایتی اون اوج عواطف رو نشان میدهد، جایگاه یوسف رو نشان میده. تمام این حوز به تعبیر ما از اون جنس حزن نیست که بوی استشمام سیاسی میکنه انسان ازش، باید این به جوری باشه که شخصیت یوسف، عظمتش، بزرگیش و جلالتش بموند. سوم بحث غیبت ولی خداست. چهارم بحث این است که این بابیست برای اون اوج معرفت و اوج مناجات و اوج تضرع به درگاه خداوند سبحان. به اینجا که رسید در پایان یه بشارتی داد و به تعبیر ما یه چراغ سبزی رو دیگه روشن کرد جناب یعقوب. و اعلم من الله ما لا تعلمون، من یه چیزهایی تو این ماجرا میدانم که شما نمیدانید، که حالا باب این چیزها رو داره باز میکند. یا بنیه، فرزندان من، یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. یا بنی، فرزندان من، برخیزید، راه بیفتید، اذهبوا فتحسسوا من یوسف و اخیه، بلند شید برید تحسس کنید از یوسف و برادرش. خب نکته زیبا اینه که جناب یعقوب دیگه اینجا راه و مسیر رو داره نشان میده. یه معضل و یه بحران و یه مشکل بزرگ چندین ساله این چنینی است. اما اینجا جایی است که باید اذهبوا، نمیشه نشست. نمیشه دست رو به آسمان بلند کرد. صرفاً به ختم من یجیب کار رو درست کرد. اینجا جایی است که لطف حق چون شامل بنده بود، عاقبت جوینده یا بنده بود. گفت پیغمبر اگر کوبی دری عاقبت از آن برون آید سری. من لج و لج، من جد و جد. خیلی زیباست این، هر کسی که به جد بیاید پای کار و پی کار رو بگیرد خداوند به بار می نشاند تلاشش، حرکتش، کوششش رو و سعیش رو. فرزندان من ننشینید اینطور بیرمق، اینطور بیحال و بیرمق نباشید. نیاز نیست بنشینید اینها دست به دعا بردارید، بلند شید کاری بکنید. اذهبوا، بلند شید راه بیفتید. یا بنی یذهبوا و فتحسسوا من یوسف و اخی، برید از یوسف و برادرش تحسس کنید. خیلی تعبیر عجیب کار برده میشه. تحسس از ماده حس میاد، همونی که میگید حواس، حواس خمسه، میگید بینایی، چشایی، گویایی، همین حواسی که به کار میبرید. اذهبوا فتحسسوا، منتها تحسس باب تفعل حس که میاد این قالب رو پیدا میکنه، یعنی شدت جستجوگریی که مبتنی به کار بستن تمام حواس است. یعنی با تمام ظرفیت، با تمام چشم و گوش و هوش برید و بگردید پی برادرتون یوسف و برادر دیگرتون. اذهبوا فتحسسوا، خیلی جالبه، ما اگر یه نقطه زیر اون ه بذارید بعد تحسس میشه چی؟ میشه تجسس. بعد قرآن میگه ولا تجسسو، اینجا میفهمد فتحسسو، یعنی تحسس مأمورون به، تجسس منهی عنه. در قرآن میگه برین تحسس کنید خداوند از زبان یعقوب، اما میگه تجسس نکنید. با یه نقطه زمین تا آسمان معنا فرق پیدا میکنه. تجسس منهیه، نه لا تجسس. تجسس یعنی چه؟ یعنی به تعبیر عامیانه سرک کشیدن به حال روز دیگران. این که انسان بخواد بدونه خصوصیات زندگی فلانی چیست، ریزکاری ها رو بداند، به تعبیر عامیانه جیک و پوک مسائل رو دریاره، این میشه تجسس. منهیست فلا تجسسو، حق سرکشی به زندگی و حالات دیگران رو ندارید. اگر چیز لازمی باشد لب باز میکنند به شما خواهند گفت، اگر نگفتند دلیل این است که سوال ندارد و حاجت به جستجو نیست در این جهت. تجسس. اما تحسس اینه که انسان برد، یعنی تحسس در خیر به کار برده میشه، تجسس در شر به کار برده میشه. برید و تحسس کنید، یعنی با تمام وجود و با تمام قدرت برید جستجو کنید از یوسف و اخی. ولا تیأسوا من روح الله و مباد هیچ یأسی من روح الله برای شما بیاید. کلمه روح که به الله اضافه شده است، روحه، ریحه، راحه، همانی که از اون ریح میاد. ریح یعنی چی؟ یعنی باد. یعنی باد. خود باد چیه؟ بشرا بین یدی رحمه. باد بشارت است. میوزد به دنبال اون ابرها میاد و رحمت الهی میاد. باد چیه؟ لطافت میاره. باد چیه؟ نشاط میاره، حرکت میاره، جنبش میاره، جنب زاریات زروا، جنبش و حرکت میاره. و بالاخره سحر با باد میگفتم حدیث آرزومندی، خطاب آمد که واثق شو به الطاف خداوندی، دعا صبح آه شب کلید گنج مقصود است، بدین راه و روش میرو که بر دلدار پیوندی. از این کلمه ریح شما روح را دارید. روح به اون چه در وجود انسان موجب نشاط و تراوت و حیات و تحرک است روح گفته میشه در قبال جسم، که اون بخشی است که بالاخره اگر روح ازش فاصله بگیرد کارش زار میشه، تبدیل به تعفن و به جثه ای میشه، تبدیل به جسم گندیده متعفنی میشود. این روحه که حال و نشاط و حرکت رو به این جسم میدهد. کلمه روح همان روح است. فلا تیأسوا من روح الله. از روح خدا هیچ یأسی نداشته باشید. از آن نشاط الهی، از امید به خداوند، از دلبستگی به خدا که موجب حقیقت حرکت، تراوت، شادابی و حضور شماست، غافل نشید و مایوس نباشید. در یک کلمه از رحمت الهی هیچ یأسی به دلتون نیاد و بدونید اگر نشاط است، اگر تراوت است، اگر شادی است، اگر امید است، همه از خداست. هیچ نومید نباشید، برید جستجو کنید. انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. و بدونید از روح الله و رحمت خداوند و امید و به رجای الهی مایوس نیستن مگر کافران. این آیه خیلی، این پایان آیه خیلی پیام داره و خیلی امید بخش عزیزان. ولا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. یأس از رحمت الهی و عنایت و رجاء به خداوند نیست مگر برای کسی که کافر به رحمت خدا باشد، مگر کسی که انکار صفات الهی بکند. و الا اگر مجرم باشد، اگر فاسق باشد، هر چه باشد، اما منکر و کافر نباشه، باز هم جای عدم یأس از رحمت الهی برای او هست. بلغ ما بلغ، بر کجا که رسیده باشد. یه جمله تکان دهنده ای رو امیرالمومنین دارن، بگم عرضم رو جمع کنم معذر مبارکتون، حکمت 377 نهج البلاغه است. لا تأمنن على خير هذه الامه عذاب الله لقوله فلا يأمن مكر الله الا القوم الخاسرون، ولا يتأسى لشر هذه الامه من روح الله. بعد این آیه رو امیرالمومنین میخونن. ببینید امام دو چیز رو میگن. میگن بدترین، بهترین افراد این امت نمیتوانن حاشیه ی امنی برای خودشون از مکر الهی و عذاب الهی داشته باشن. یعنی همگان در زندگی در هر شرایطی که هستن خودشون رو بر لبه لغزنده خطر و زمین لغزنده آسیب باید بدونن. احساس نکنن که حاشیه امنی دارند و خداوند دیگه به اینهای امانی داده است و کلید بهشت هم دستشونه. فلا تأمن على خیر هذه الامه. هیچ امنیتی نیست. عذاب الله ممکنه بیاد، چون خدا فرمود فلا یأمن مکر الله. کسی نمیتواند از مکر الهی و از تدبیر الهی مسون باشد مگر جماعت خاسران و زیان دیدگان. نقطه مقابلش این رو فرمودن. فرمودن نباید مایوس باشد، هیچ جای یأس نیست، ولو برای شر این امت، برای بدترین افراد در این امت، از روح الهی و از امید و رحمت خداوند. چرا؟ چون خدا فرموده است لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. فرزندان من، برخیزید، برید با تمام قوت و جدیت، بازگردید به سوی مصر، برید و جستجو کنید از برادرتون یوسف. دیگه اینجا یوسف به صحنه اومد، تو سفرهای قبلی این کار نبود، این بحث نبود. برید جستجو کنید از یوسف و برادرش و هیچ مایوس از رحمت الهی نباشید. این پیامبر بزرگوار الهی پشت اینها رو کاملا داره گرم میکنه، خط میده، مسیر میده، جهت میده. و بدانید کسی مأیوس از رحمت الهی و لطف الهی است که انکار صفات الهی میکند. قوم کافر است که چنین حالتی رو دارد. فرزندان جناب یعقوب با این پشتوانه برخاستند و سفر بعدی رو با حذف تمام جزئیات قرآن بازگو میکنه. سفر سوم رو شروع کردند، وارد مصر شدند. اما اینجا آیه ای رو میبینید که به نظر من شاه بیت غزل این سوره مبارکه است. فلما دخلوا علیه قالوا یا ایها العزیز و مسنا و اهلنا الزر و جئنا ببضاعه مزجات فاوف لنا الکیل و تصدق علینا ان الله یجزی المتصدقین. آیه عجیب است دیگه، میمونه برای فردا شب، شب پایانی مباحث انشاءالله. اما فلما دخلوا علی، وقتی وارد شدند بر یوسف، گفتند یا ایها العزیز، ای عزیز مصر ولایت، ای عزیز مصر، مسنا و اهلنا الزر. عجیب سختی و دشواری، چه حال بدی ما را گرفته است، چه اوضاع نابسامانی داریم. جئنا ببضاعه مزجاه، چیزی هم نداریم، تهی دستیم، دست خالی است، سرمایه ای نداریم، یه بضاعت مزجات ناچیزی را. اما انتظارمون و امیدمون از تو در اوج است. فاوف لنا الکیل، پیمانه ما را کامل کن و تصدق علینا، بر ما عنایت کن و تصدق کن و احسان کن. ان الله یجزی المتصدقین، و جزای تو رو ما به خدای تو می دانیم که او متصدقین رو جزا خواهد داد. دیگه اون چنان اینها با مهارت وارد شدند که پرده برداشته شد. قال هل علمتم ما فعلتم به یوسف و اخی، دیگه جناب یوسف خودشو معرفی میکنه. میرسیم به اون نقطه بسیار حساس عجیب. در این عبارت چهار نکته وجود داره در این آیه که اصلا کلید حل بسیاری از مسائل ما عزیزان در طی زندگی همین آیه شریف است و چهار نکته‌ای که در اینجا وجود داره، که انشاءالله فردا شب مجموعه این مباحث رو تا جایی که فرصت باشد خدمت دوستان عزیز در شب پایانی انجمن محضر مبارکتون بازگو خواهیم کرد به حول قوه الهی.